أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. المسألة الثالثة، الوقوف المذكور واجب، لكن الركن من مسمى الوقوف، فلو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتى مسماه عمدا بطل حجه، ولكن لو وقف بقدر المسمى وترك الباقي عمدا صح حجه وإن أثم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فضلای بزرگوار، امیدوارم انشاءالله توفیق هرچه بیشتر در رابطه با اونس و پیش بردن مباحث فقهی رو که برگرفته از مر شریعت مقدسه اسلامی است داشته باشید. رسیدیم به سومین مسئله از مسائل مربوط به وقوف در عرفات. در این مسئله دو فرع از سوی امام راحله عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه مطرح شد. فرع اول که جلسه گذشته پشت سر گذاشته شد در مورد وجوب وقوف در عرفات بود، منتها بیان این بود که همه فاصله زمانی بین زوال آفتاب تا غروب شرعی به عنوان رکن نیست، بلکه مقدار واجب رکنی از این عمل همون مسمای وقوف در عرفات هست، هرچند بسیار اندک باشه و در حد یکی دو دقیقه. اما اون چی که امروز به عنوان فرع دوم در این مسئله میخوایم مطرح کنیم اینه که فلو ترک الوقوف حتی مسماه و عمدن، اگر وقوف رو ترک کنه حتی مسمای وقوف رو، یعنی اون یکی دو دقیقه رو هم انجام نده، به صورت عمدی هم باشه این ترک، بطل حجو، کل عمل حجش باطل میشه. ولی لکن لو وقف به قدر المسما و ترک الباقی عمدن، اگر به اندازه مسما وقوف داشته باشه اما بقیه زمان رو ترک بکنه، بیش از اون وقوف نکنه، صح حجه و این اثمه، حجش صحیح، هرچند به خاطر اینکه همه واجب رو اتیان نکرده گناه کرده. پس در این فرع میخوایم بگیم در صورت ترک عمدی وقوف در عرفات، اونم به طور کلی حتی مسمای وقوف، حج باطل میشه. این مطلب از روایات متعددی استفاده میشه که اجازه میخوام به دو مورد از این روایات اشاره بکنیم. روایت اول روایتی است که از نظر سند صحیح است و صحیحه حلبی از امام جعفر صادق علیه السلام در جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب دهم از ابواب الحج والوقوف به عرفه، به عنوان حدیث 11. مرحوم شیخ حر عاملی این رو از علل الشرائع مرحوم صدوق نقل میکنه. سند رو من دیگه وارد نمیشم برای اینکه بحث پیش بره، روشن سند، بارها و بارها این روزها این افراد رو بررسی کردیم. ان محمد ابن الحسن عن الصفار عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی. پس مرحوم صدوق از محمد ابن الحسن، او از صفار، صفار از دو نفر که با هم برادرن، احمد ابن محمد ابن عیسی و عبدالله ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. این دو برادر عن محمد ابن ابی عمیر، که همون ابن ابی عمیر معروف، او ان حماد ابن عثمان و حماد ابن عثمان ان عبید الله ابن علی الحلبی، از حلبی داره نقل میکنه که از اصحاب امام صادق و مورد وثوق، قال حلبی میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند اذا وقفت بعرفات فدنو من الهضبات، وقتی در عرفات وقوف کردی، در هنگام وقوف در سرزمین عرفات، فدنو من الهضبات، نزدیک شو به هضبات، یعنی هرچی میتونی در نزدیک کوه عرفه وقوفت رو انجام بده. خود امام فرمان وحیه این هضبات منظور الجبال، چرا که فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیامبر خاتم فرموده اند اصحاب العراک لا حج لهم، نفی حج میکنه از اصحاب عراق. اصحاب عراق در اینجا اینه کسانی که به جای وقوف در داخل سرزمین عرفات، در حد بیرونی عرفات که منطقه ای به نام عراق هست وقوف بکنند. پس اصحاب العراق یعنی وقوف کنندگان در عراق، لا حج لهم. خودش تفسیر میکنه اصحاب عراق یعنی الذين يقفون عند العراق، که عراق عرض کردم یکی از حدود عرفه است، داخل سرزمین عرفه نیست. خب این که پیامبر می‌فرمایند اصحاب العراق لا حج لهم، نفی می‌کنند حج رو از کسانی که به جای وقوف در عرفات در منطقه عراق که خارج از عرفات به حساب میاد وقوف کرده اند. این نفی حج کنایه از عدم صحت حج. حالا چرا عنوان معلومه اصحاب العراق هن اینها، نه اصحاب العرفه؟ پس چون در عرفات وقوف نکرده اند، وقوف در عرفات رو ترک کرده اند، حجشون باطله. پس این روایت سند صحیح هست، دلالتش هم روشن که ترک عمدی وقوف در عرفات، کسی که همش در عراق بوده یه لحظه هم در عرفات وارد نشده، حجش باطل. حدیث دوم، موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام هست، که این حدیث باز هم در همین جلد دهم باب ده از ابواب احرام حج و وقوف به عرفه است، به عنوان حدیث ششم. سند رو ببینید، باز سند رو خیلی نمیخوام وارد بشم چون وقت عزیزان گرفته نشه، شخصیت هاش رو قبلا داشتیم. و به اسنادهی از مرحوم کلینی داره نقل میکنه، هرچند این حدیث در تهذیب هم هست. ان سعد ابن عبدالله که مورد وثوق، ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که ثقه است، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که ثقه و جلیل القدر، خدمت امام رضا و امام جواد رسیده و جایگاه خاصی هم پیش اون دو بزرگوار داشته، ان محمد ابن سماعت الثیرفی، نهایتا ان سماعت ابن مهران. سماعت ابن مهران با اینکه توثیق خاص داره، گفتن من العلماء الاعلام، اما واقفی مسلکه، چون انحراف عقیدتی داره این روایت از درجه صحت پایین افتاده و ازش تعبیر میکنیم به موثقه یا معتبره، ولی به هر حال مورد وثوقه، میشه بهش اعتماد کرد و با اعتماد به او حکم شرعی رو استفاده کرد از این روایت. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، از امام صادق علیه السلام در قالب حدیثی نقل کرده، قال و اتق العراق، از چند موضع، پنج تا لفظ رو که اینا حدود عرفه هستند، امام میفهمد از اینها پرهیز کن، در اینها وقوف انجام نده، وقوف در اینها پذیرفته نیست. میفهمد واتق الاراکه و نمیرته. حالا نمیره کجاست؟ و هی بطن و ارنه و ثوبته و ذل مجاز، فانه لیس من عرفته فلا تقف فیه. پس امام فهمد که از این چند نقطه، یکی عراک، دیگری نمیره که در داخل منطقه ارنه است، و همینطور و سویه و ذل مجاز، از اینها پرهیز کن، در اینها وقوف انجام نده. فانه لیس من عرفه، ذل مجاز هم جزء عرفه نیست، فلا تقف فیه، در اونها وقوف نکن. اینکه امر به اتقاء و نهی از وقوف در اینجا صورت گرفته، روشنه که چنین وقوفی مجوز نداره و مشروعیت نداره. خب همین موثقه رو مرحوم محقق در شرایع آورده و در ذیلش میفهمد که فلو وقف بنمرت او ارنه او ثوبه او ذل مجاز او تحت الاراک لم یجزیهی. اگر در این مناطق پنجگانه، در این پنج نقطه اگر کسی وقوف بکنه، چون وقوف در عرفات رو عمدن ترک کرده، مجزی نیست، لم یجزیهی، چنین وقوفی کفایت نمیکنه، کافی نیست و عمل حجش باطله. شهید ثانی هم در کتاب مسالک صفحه 273 از جلد دوم این تعبیر محقق رو آورده و در ادامش فهمد که و هذه الاماکن الخمسه حدود عرفه. و هذه الاماکن الخمسه، این پنج تا نقطه ای که اسم برده شد، که البته میفهمد که در واقع به چهار نقطه برمیگردند، اینا مرز و حدود ارنه هستند. و هیه و این پنج نقطه راجعتون الان اربعتین، در واقع به چهار تا برمیگرده. درسته ایشون محقق نمیره رو گفته، ارنه رو گفته، ثوبه رو گفته، ذل مجاز رو گفته و تحت عراک رو گفته، این پنج تا رو. اما شهید فهمد که ببینید نمیره که بعد از او ارنه بر او عطف شده جدا از هم نیستند. نمیره در همون وسط ارنه است، لذا لازم نبود نمیره به عنوان لفظ مستقل در اینجا آورده بشه. همین که ارنه رو شما نفی بکنید، نمیره هم که در داخل ارنه قرار گرفته نفی شده. به هر حال پس از این دوتا روایت به خوبی استفاده میشه که حاجی نمیتونه عمدن وقوف در عرفات رو ترک بکنه و ترک عمدی وقوف در عرفات به نحوی که هیچ لحظه ای از زمان وسیع بین زوال شمس و غروب شرعی رو در عرفه نباشه، این موجبات بطلان حج رو به دنبال خواهد داشت. بعد از این که مسئله سوم تمام شد، میریم سراغ مسئله چهارم. در مسئله چهارم حدود 6 تا فرع مورد تعرض قرار گرفته. اولین فرعی رو که حضرت امام خمینی قدس الله نفسه در مسئله چهارم آورده اینه که لو نفر عمدن من عرفات قبل الغروب الشرعی، اگر عمدن قبل از غروب شرعی از منطقه عرفات کوچ بکنه، نفر بکنه بره، و خرج من حدودها، از حدود و از محدوده عرفات خارج بشه، از سرزمین عرفات خارج بشه، ولم یرجع، برم نگرده، عمدن خارج شده و بعدم وقتی متوجه بوده و عمدن خارج شده تو این فاصله زمانی اصلا بر نگشته، تو عرفات بوده ها، اما عمدن قبل از غروب شرعی از عرفات خارج شده و رفته و بر نگشته، فعلیه الکفاره تو ببدنه، واجبه یک شتر رو کفاره بده. پس کفاره کوچ عمدی از عرفات قبل از غروب شرعی و بدون بازگشت یک شتر شد. بازم عرض می کنم این فرع اول از فروع ششگانه ای که در مسئله چهارم از سوی مؤلف محترم تحریر الوسیله مطرح شد، یعنی می خواهیم بگیم قبل از غروب شرعی در روز عرفه، روز نهم ذی‌الحجه، کوچ کردن از عرفات حرامه. این حرمت مورد اتفاق همه علمای شیعه است، به طوری که اجماع داریم اگر قبل از غروب شرعی عمدن از این سرزمین خارج بشه، کوچ بکنه و بره و تا زمان غروب بر نگرده، رفته به مزدلفه و مشعر، چون شب رو میخواد در مشعر بمونه، از همون بعد از ظهر عرفات رو ترک کرد، رفت تو مشعر اتراق کرد، عمدن رفت و قبل از غروب شرعی هم به عرفات بر نگشت، اینجا یه شتر باید کفاره بده. این مطلب عرض کردم بین فقهای شیعه اجماعی است، هرچند فقهای اهل سنت در این رابطه با هم اختلاف نظر دارند و همینطور با فقهای شیعه. برای اینکه آشنا بشیم با برخی از نظرات، اینکه این مطلب و وجوب کفاره یک شتر در صورت ترک عمدی عرفات قبل از غروب شرعی واجب میشه، اجازه بدید سری به کلمات فقهای بزرگوار بزنیم. مرحوم علامه در صفحه 187 از جلد 8 کتاب شریف تذکره عبارتشون اینه، فهمید که یجب و یقف الى غروب شمس به عرفته، پس وجوب وقوف در عرفات تا کیه؟ الى غروب شمس، تا غروب آفتاب، تا غروب شرعی آفتاب باید، تا مغرب شرعی باید در عرفه بمونه، تا زمانی که حمره مشرقی از بین میره. حالا فإن افاض الناس قبله آمدن وجب علیه البدنه، پس اگر عمدن قبل از غروب شمس از سرزمین عرفات کوچ کنند و برند، یک شتر واجب میشه. فإن عجز عن البدنه، اگر عاجز شد بدل داره دیگه، منتقل میشه به بدل، جایگزین پیدا میکنه. فإن عجز عن البدنه، اگر از یک شتر کفاره دادن عاجز بود، نمیتونه یک شتر رو کفاره بده، بدلش صام ثمانية عشر یوما، باید 18 روز به جای یک شتر روزه بگیره. حالا به مکه او فی طریق او فی اهله، قبلا هم داشتیم این روزه از اون موارد استثنائیه که حتی در سفر مسافر هم میتونه این رو بگیره. کسی در مکه میتونه این روزه رو بگیره ولو قصد عشره نداره، مکی هم نیست. در مسیر مسافر میتونه بگیره یا میتونه برگرده به بلد خودش در بین اهل خود و فامیل خودش، اونجا این 18 روز روزه رو که بدل از کفاره شتر هست بگیره. خب بعد از اینکه اینو فهمید که بابا اگر عمدن افاضه و کوچ بکنه و بر نگرده باید یک شتر، و اگر نمیتونه 18 روز روزه رو بگیره، فهمید وسه حجه عند علماء اینا، اما حجش مشکل نداره ها، چون بالاخره این بوده اونجا مسما رو انجام داده، تمام واجب رو انجام نداده. و بهی قال ابن جریج و الحسن البصری، از غیر شیعه هم این دو شخصیت حسن بصری و ابن جریج قائل شدن به وجوب کفاره یک شتر و صحت حج. و قال باقی العامه، غیر از این دو بزرگوار دیگر برادران اهل سنت الا مالکن، غیر از مالک، یجب علیه دمون، اینا دیگه بدنه رو نمیگن، میگن کفارش یک گوسفنده، به جای بدنه دم. ولی شافعی قولون به استحباب دم، شافعی قائل شده به این که نه، واجب نیست یه گوسفند کفاره بده، مستحبه. و در این حال در مقابل علمای شیعه که گفتن حجش صحیح فقط کفاره داره، و قال مالکون یبطل حجه، مالک گفته اصلا حجش هم باطل میشه. پس دیدی که مرحوم علامه نظر اجماعی فقهای شیعه و همینطور اختلاف نظر موجود در بین فقهای اهل سنت رو در کتاب تذکره آوردن. اتفاقا مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب الخلاف که به فتاوای اختلافی پرداخته، همین عبارت علامه در تهذیب رو داره، منتها در اول مرحوم علامه داشت یجب ایقف الى غروب شمس به عرفه، بودن تا غروب آفتاب رو ایشون فرمودن یجب، اما مرحوم شیخ تعبیرشونه والافضل ان یقف الى غروب الشمس فی النهار. پس افضل این است که در روز تا زمان غروب شرعی در عرفات وقوف بکنه. تنها فرقشون در این بخش، بقیه رو اینن گویا مرحوم علامه از کتاب خلاف شیخ که در صفحه 338 از جلد چهارم به عنوان مسئله 157 مطرح کرده میاره. صاحب مدارک رحمت الله تعالی علیه در صفحه 398 از جلد هفتم کتاب مدارک میفهمان که اجمع الاصحاب علا، ایشون به نحوه اجماع علمای شیعه مطرح می کنند که علمای شیعه اجماع دارند بر این که من افاض قبل الغروب آمدن، هر کسی که قبل از غروب شرعی عمدن از عرفات کوچ کنه و بره، فقط فعل حرامن، درست کار حرام انجام داده، چون واجب رو ترک کرده، واجب وقوف در عرفات بوده، با کوچ عمدی با این واجب مخالفت کرده و کار حرامی انجام داده. اما ولا یفسد حجه، حجش صحیحه، حجش باطل نمیشه. هرچند لکن یجب علیه جبرهو به دمین، این کار حرامی رو که انجام داده با یک کفاره، کفاره دادن یک گوسفند اون رو جبران بکنه. بعد از این که مرحوم صاحب جواهر این عبارت مرحوم صاحب مدارک رو که توقف تا غروب شرعی واجبه و کوچ قبل از اون حرامه و در صورت کوچ باید کفاره بده، این رو بعد از این که صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر نقل میکنه در صفحه 28 از جلد 19 در رابطه با این اجمعه، اون حکمی رو که صاحب جواهر آورده، صاحب مدارک آورده، صاحب جواهر میفهمد که بلا خلاف اجدو، بدون این که من در این مورد مخالفی رو پیدا بکنم، هیچ کس گویا با این حکم مخالف نیست، بل الاجماع به قسمیه علیه، بلکه هر دو قسم اجماع، یعنی هم اجماع منقول و هم اجماع محصل بر این حکم دلالت می کنن که اگر کسی قبل از غروب شرعی عمدن از عرفات کوچ بکنه کار حرامی انجام داده، حجش صحیحه ولی کفاره باید بده. هر چند حالا اون کفارش این که آیا کفاره بدنه باشه یا کفاره یک گوسفند باشه اختلافیه، اما اصل مسئله که حجش صحیحه و این عمل با حرامه، کوچ کردن حرامه، ولی آسیب و لطمه ای به عمل حج وارد نمیشه، عمل حجش صحیحه، این مطلب رو ایشون هم میفهمد که بلا خلاف اجدو، بل الاجماع. اولا میگه مخالفی ندیدم. خب مخالفی ندیدن حجیت شرعیه نداره، اونی که حجیت شرعیه داره اون عنوان اجماعه. لذا اول میگه من مخالفی در این زمینه پیدا نکردم. خب این یه ذره قوت قلب برای انسان هست اما دلیل شرعی نیست. اما در ادامه ترقی میکنه میگه بلکه اجماع، یعنی دلیل شرعی بر این مطلب داریم، هم اجماع منقول که حالا بالاخره خیلی ها از جمله ما اجماع منقول رو حجت نمیدونیم، هم اجماع محصل که دیگه حجیتش جای تردید نیست. پس این مسئله، این حکم دارای حجت شرعی است، دلیل شرعی داره و اون اجماعه. بعد از این که این فرع از فروع مسئله چهارم رو مطرح کردیم و اجمالا با نظرات فقهای مذاهب مختلف آشنا شدیم، لازمه بریم سراغ روایات ببینیم از روایات در این رابطه چه استفاده میکنیم. آیا واقعا کوچه عمدی قبل از غروب شرعی از سرزمین عرفات حرام یا حرام نیست؟ و اگر گفتیم حرامه، آیا با انجام این عمل و خروج عمدی از سرزمین و منطقه عرفات و محدوده عرفات لطمه ای به صحت حج وارد میکنه یا نه، در این حال که کار حرام انجام گرفته اصل عمل که حج باشه لطمه ندیده، حجش صحیحه، منتها یه جریمه ای برای خاطر انجام اون عمل حرام و خروج قبل از غروب شرعی باید متحمل بشه و با اون جریمه جبران بکنه این کار حرامش رو، و اون جریمه عبارت است از کفاره. این رو از روایات باید استفاده کنیم که انشاءالله جلسه بعد در خدمت عزیزان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.